چهارم خرداد 404 دختر 24 ساله‌ای که حالا هممون میدونیم اسمش اله است گم شد. 11 روز بعد در حالی که کل وب درباره‌اش حرف می‌زدن معلوم شد به قتل رسیده و کمی بعد قاتلش دستگیر شد. اما توی این فاصله این سوال وجود داشت که کی اله رو دزدیده؟ چرا پلیسی که توی چشم برهم زدنی میتونه معترضا و منتقدا یا به قول خودشون بی حجابا رو پیدا کنه هنوز نتونسته الهه رو پیدا کنه؟ وقتی خبر قتل الهه منتشر شد سوالات بیشتری هم اضافه شد. این ویدیو سعی میکنه به مهمترین سوالات درباره پرونده الهه حسین نژاد جواب بده. قبل از اینکه برم سراغ پرونده، اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای باخبر شدن از ویدیوهای جدید ما اون زنگوله بالا رو هم فعال کنید. برای جواب دادن به سوالا من سعی کردم ماجرا رو چند بخش کنم که تمرکزتون به هم نخوره. ماجرای دستگیری، انگیزه قاتل و اینکه قتل حکومتی بوده یا نه، ماجرای امنیت زنا توی ایران و در نهایت تأثیر افکار عمومی توی این پرونده. الهه روز چهارم خرداد از میدان آزادی ساعت 7:45 دقیقه بعد از ظهر سوار ماشینی میشه که ادعا شده به شکل گذری مسافر میبرده به اسلام شهر. این ادعا رو جلوتر راستی آزمایی میکنم. توی مسیر با خانواده تماس داشته و بهشون گفته که چیزی نمونده تا برسه به خونشون. بعد از اینکه الهه گم میشه، اقدامات اولیه پلیس بررسی حلقه و شبکه دوستان الهه است تا مطمئن بشن اون پیش یکی از اونا نیست. احتمالاً به شکل موازی درخواست استعلام به مخابرات هم داده میشه تا اگه لازم شد مکالمات یا پیامک‌ها هم بررسی بشه. الهه دو تا خط داشته. احتمالاً چون شغلش آرایشگری بوده و یه خط رو برای کارش استفاده می‌کرده. اما این دو خطی که گفتم روی دو تا گوشی بوده، یکی آیفون و یکی اندروید. وقتی پلیس به قطعیت میرسه که الهه پیش نزدیکانش نیست، بررسی این دو تا گوشی هم شروع میشه. یکی از گوشی‌ها همون شب گم شدن خاموش شده، اما اون یکی روشنه و ردش رو تا اتوبان نواب تهران میزنن. ردزنی گوشی دوم که آیفون بوده تا مدتی بعد ادامه داره، تا وقتی که این یکی هم احتمالاً حوالی میدان آزادی برای همیشه از دسترس خارج میشه. همین قضیه قاعدتاً باعث میشه پلیس فکر کنه الهه زنده است و یکی از گوشی‌هاش به هر دلیلی دیگه کار نمی‌کنه و اون یکی هنوز دستشه، تا وقتی که اونم خاموش میشه. پس احتمالاً یکی از علت‌هایی که باعث شده جستجوی الهه طول بکشه همین روشن بودن گوشی دوم بوده. از اون طرف موج اطلاع رسانی درباره الهه بزرگ و بزرگتر میشه و همین موج قطعاً روی پلیس فشار مضاعف میاره که بررسی پرونده رو جدی بگیره. دوربین‌های مسیری که الهه طی کرده رو بازبینی می‌کنن. توی ویدیوی قبلی درباره این مسیر گفتم که توی اون ساعت روز اون مسیر ترافیکش بالا بوده و گفتم که احتمالاً ماشینی که الهه سوار شده یکی از ماشینای رایج برای حمل و نقل مسافر بوده، یعنی پراید، پژو یا سمند. خودشون گفتن 4700 ماشین رو بررسی کردن که این یعنی ساعت‌ها نشستن پای فیلم‌های ضبط شده. اما احتمالاً بررسی ماشین‌ها در کنار بررسی تلفن‌های همراهی بوده که در اون مسیر فعال بودن. یعنی اگر ماشینی بیش از یک سرنشین داشته میشه چیزی دو برابر یا بیشتر تلفن همراه. چرا این کارو همزمان کردن؟ تا ببینن کدوم ماشین و کدوم تلفن همراه تا جایی که گوشی الهه فعال بوده رفته. توی اون محدوده ممکنه غیر از ماشین قاتل تعدادی ماشین دیگه هم تردد کرده باشن. پس پلیس یه مجموعه مظنون داره که توی اون محدوده حرکت داشتن. البته همین بررسی پلیس هم کم چیزی نبوده. من میتونم حدس بزنم تمام نیروهاش رو به کار گرفته که بشینن پای مانیتور و فهرست بلند بالای تلفن‌های همراه. من به شما قول میدم اگر افکار عمومی باعث راه افتادن مطالبه برای پیدا کردن الهه نمیشد، ممکن بود همین جستجو یک ماه یا حتی بیشتر طول بکشه به خاطر کمبود نیروی انسانی و منابع مورد نیاز. اونا توی قدم بعدی احتمالاً مسیری که گوشی دوم الهه روشن بوده رو هم بررسی کردن، یعنی اتوبان نواب و بعد محدوده ترمینال آزادی در اون تاریخی که گوشی دوم برای همیشه خاموش شده، تا ببینن کدوم یکی از این ماشین‌ها و تلفن‌های همراهی که در محدوده اول کشف شده اینجا هم فعال بوده و به این ترتیب احتمالاً رسیدن به مظنون اصلی پرونده. اینم بگم عکس ماشینا و سرنشین ها هم حتما کمکشون کرده تا مطمئن بشن دنبال مزنون درستی رفتن و حالا میدونن راننده سمند نقره‌ای در گم شدن الهه نقش داشته. حالا این مزنون کیه؟ اینجا پلیس هنوز نمیتونه مطمئن باشه مزنون یه نفره. چرا؟ چون پلاک ماشین مورد نظر به اسم یه نفره و موبایلی که توی اون ماشین ردش رو زدن مال یه نفره دیگه. هر دوی اینها برادر هستن، برادران فرزانه. پلیس اینجا لازم بوده مطمئن بشه هر دو در گم شدن الهه نقش داشتن. احتمالاً نامحسوس هر دو رو بررسی کردن و مثلا فهمیدن ماشین دست همون برادره که گوشیش هم تو اون محدود فعال بوده هست، یعنی بهمن فرزانه. حالا وقتشه برن بهمن رو دستگیر کنن. اونا احتمالاً گشتن دنبال خونه بهمن و فهمیدن جا و مکان مشخصی نداره، گوشیش هم خاموشه و امکان ردزنی وجود نداره. پس لازمه کمین کنن دوروبر کسایی که با بهمن مراوده دارن تا ببینن کجاست. همونطور که خود بهمن گفته وقتی فهمیده همه دنبال الهه هستن گوشیش رو خاموش کرده و رفته توی قهوه خونه پسر خالش چند روز قایم شده. پس طبیعیه همین هم باعث بشه پیدا کردنش طول بکشه. تا 12 خرداد پرونده دست پلیس اسلام شهر بوده و تازه اینجاست که کارگروه ویژه آگاهی تهران بزرگ وارد عمل میشه. اونا مهارت کافی برای کشف محل اختفا دارن و احتمالاً امکانات بیشتر و به این ترتیب توی عملیات ضربتی میرن سر وقت قاتل و دستگیرش میکنن. هم اون و هم صاحب قهوه خونه و هم برادر بزرگ بهمن که ماشین به اسمش بوده. چون هنوز معلوم نیست اینا هم نقشی توی ماجرا داشتن یا نه. پس اینکه توی فیلم‌های منتشر شده چند نفر بازداشت می‌بینید به این دلیله. پس تا اینجا معلوم شد که قاتل الهه چطور گیر افتاده. اما آیا این عدالته که فقط وقتی افکار عمومی راجع به گم شدن یه نفر حساس میشه پلیس امکانات بیشتری وسط بگذاره؟ قطعاً نه. چرا پلیس کشوری که روی چاه نفت خوابیده و وسعت زیادی داره و قاعدتاً تأمین امنیتش سخت‌تره بودجه کافی برای پرونده‌هاش نداره؟ این سوالیه که باید از اون کسایی بپرسیم که بودجه‌های خیلی بزرگتری به مؤسساتی میدن که عملاً کارشون خدمت رسانی به یه سری اهداف هست که خواسته عمومی هم نیست. و اما انگیزه‌های قاتل. اینجا ما با دو مدل روایت طرفیم. یکی روایتی که مردم از دیگران شنیدن و دوم روایتی که قاتل میگه. اول درباره روایت دیگران حرف میزنم تا ذهن شما شفاف بشه، بعد میرسیم به روایت خود قاتل درباره انگیزه هاش. توی همه این روایت ها 3 سوال مشترک بود که همینجا بهشون جواب میدم. سوال اول راجع به پوشاندن چهره فرد بازداشتی بود و یه عده این رو دلیلی دونستن بر اینکه قاتل واقعی نیست. ولی شما اگه پرونده های دیگر رو هم ببینین همین قضیه برقراره. در واقع برای حفظ حریم شخصی مظنون چهره نباید توی رسانه‌های رسمی منتشر بشه تا اگه اشتباهی گرفته بودنش آبروش پیشاپیش نره. فقط در مواقع خاص چهره نمایش داده میشه، اونم با حکم قاضی. مثلا احتمال بدن قاتل یا متجاوز شکات دیگری هم داره و با دیدن چهره پاپیش میگذاره و اعلام شکایت میکنه. پس پوشوندن چهره ربطی به پنهانکاری درباره هویت قاتل نداره. سوال دوم درباره ناگهانی دستگیر کردن متهمه. نمیدونم مردم چه توقعی داشتن. اینکه از کل عملیات کمین و حمله فیلم بگیرن و پخش کنن، کمپانی فیلمسازی که نیست. اگه سر و کارتون با صفحه‌های مربوط به دستگیری متهم باشه، میبینین همه جا آخرین لحظات دستور حمله و دستگیری پخش میشه. و نمیشه ازش نتیجه گرفت، چون یه دفعه رفتن متهم رو گرفتن، یعنی این متهم تقلبیه.
چی هست اونجا؟ بیارش بیرون.
سوال سوم درباره کشف همزمان قاتل و جسد قربانیه. در واقع این به خاطر ناهماهنگی پخش اطلاعات توی فضای مجازیه. پلیس اول قاتل رو میگیره و بعد با کمک خودش محل پنهان کردن قربانی رو کشف میکنه. این فیلم رو ببینیم.
حالا نگاه کن. جاشو بلدی دقیقا؟
آره نیازه.
شاید بیرم.
نه ایدام می
کنیم.
اونم خوب کردی. حقش بیرم. زنه.
قول بدادم با من.
اینجا پلیس داره سعی میکنه قاتل رو مجاب کنه تا محل پنهان کردن قربانی رو نشون بده. همینجا یه سوال مهم دیگر رو هم جواب بدم که بعدتر اگه بذارینش کنار روایت‌های موجود می‌بینیم که منطقیه. توی همین فیلم می‌بینیم که پلیس داره متهم رو بابت جنایتش تشویق می‌کنه و میگه خوب کاری کردی. چرا؟ چون می‌دونه بدون در اختیار داشتن جسد کارش برای اثبات قاتل بودن مجرم خیلی سخت میشه. در واقع این یک ترفندیه که همه جا به کار می‌برن تا متهمی که در آستانه اعتراف هست زبون باز کنه. یه پلیس دیگه بهش قول میده هر چی بخواد بهش بده. اینم در ادامه ایجاد همدلیه. این تکنیک اسمش پلیس خوب و پلیس بده. این یعنی یکیشون تهدید میکنه، یکیشون قول کمک میده تا بالاخره متهم اعتراف کنه یا محل اختفای قربانی رو لو بده. در واقع خیلی بعیده این ماجرا به این موضوع ربط داشته باشه که پلیسی که این قاتل رو گرفته باهاش درباره قتل هم نظر باشه و برای همین تشویقش کرده باشه. حتی اگه همچین نیتی توی ذهنش داشته باشه اونقدر تجربه داره که بدونه به زبون آوردنش براش خیلی دردسر سازه. حالا کلن راجع به این مدل فیلمایی که درس کرده جلوتر حرف میزنم. حالا بریم سراغ روایت‌های مختلف راجع به انگیزه قاتل. اولین روایت که مدتی داغ بود این بود که قاتل الهه یکی از نیروهای حکومتیه و اصلا دستگیرش هم نکردن و بهمن فرزانه رو به جاش گرفتن تا قتل رو گردن بگیره که از اون نیروی پنهانی محافظت کنن. این کشور جای عجیبیه. ما توی پرونده ترورهای سیاسی یه نمونه جدی داریم که واقعا قتل رو انداختن گردن یک کسی که هیچ نقشی توی پرونده نداشته.
مازیار ابراهیمی صاحب یک شرکت نمایندگی فروش، آموزش و نصب تجهیزات تلویزیونی بود. او شبههایی در تهران و سلیمانیه کردستان عراق داشت. با صدا و سیمای ایران هم همکاری می‌کرد.
پرداختای ما انجام نمیشد. هی رفتم تا رسیدم به حراست صدا و سیما. رفتم اونجا به اصطلاح شکایت کنم که منو نشوندن آقای ابراهیمی خیلی خوش آمدین و آقا چیزی نیست. یکی برای شما یه نامه انداخته تو صندوق حراست. نامه رو برای من آورد. نوشته بود مازیار ابراهیمی صاحب شرکت اهورا در سلیمانی عراق بهاییه. شرکتش اونجا محل تبادل اطلاعات چیزی نیست، دادیم وزارت اطلاعات یه تحقیق میکنن تموم میشه.
این گزارش به حراست صدا و سیما به دستگیری مازیار ختم شد. او متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد و همکاری با سرویس های جاسوسی کشورهای بیگانه.
هی معذرت خواهی میکردن و ما میگوید خب باشه حالا معذرت خواهی میکنی، خب چرا آزادمون نمیکنی؟ برای حفظ آبروی نظام فعلا شما رو نمیتونیم آزاد کنیم.
اینجا هم با همین قضیه مواجهیم. فکر نمی‌کنم اینطوری باشه. اولین دلیل مهمش این که رسیدگی به پرونده دست پلیس بوده، در حالی که توی نمونه‌های سیاسی رسیدگی دست پلیس نیست. یه عده توجیهشون این بوده که بهمن فرزانه محکوم بند اعدامی‌ها بوده، چون به هر حال اعدامیه در ازای یه سری قولا برای پنهان موندن هویت قاتل این قتل رو هم گردن گرفته. خوشبختانه رد کردن این یکی سخت نیست و اینم به اسم قاتل ربط داره. بهمن فرزانه اسم یکی از مترجمای معروف ایران هم هست که مدتها قبل البته فوت کرده. بهمن فرزانه‌ای که ما باهاش سر و کار داریم راننده اسنپ بوده. چند هفته قبل از این اتفاق فرزانه مشغول کار توی اسنپ بوده و یه مسافری داشته که آشنایی داشته با فضای ادبی و اسم بهمن فرزانه مترجم. و وقتی اسم راننده رو می‌بینه این تشابه اسمی براش جالب میشه و درباره‌اش با یه نفر چت می‌کنه. وقتی هویت قاتل معلوم میشه مسافر یادش به اون چت قدیمی خودش میفته و اون رو رسانه‌ای میکنه و این یعنی بهمن فرزانه تا قبل از قتل زندان نبوده. مگه اینکه فکر کنیم یه قاتل محکوم به اعدام نه تنها آزاد بوده که توی ناوگان مسافربری اینترنتی هم کار میکرده. روایت بعدی اینه که قاتل همچنان از نیروهای حکومتیه و الهه رو هم به دلایل سیاسی کشته. ولی خود همین بهمن فرزانه هست که قاتله و نه یه نفر توی سایه. دو تا سند مهم کنار هم این فرض رو ساخته. اولیش فعالیت‌های الهه است توی شبکه‌های اجتماعی. اون توی صفحه‌اش از کیان حسینی دفاع کرده. کیان یکی از کسایی بود که توی جنبش زن زندگی آزادی اعدامش کردن. بعدتر چتایی از صفحه الهه لو رفت که نشون میداد توی وقایع 401 هم خیلی فعال بوده. سند دوم اینه که قاتل الهه یعنی بهمن فرزانه هم توی صفحه‌اش عکس‌هایی گذاشته که نشون میده از طرفدارهای حکومته. پس فرض این بوده که حکومت در تعقیب الهه بوده و یکی از نیروهاش هم رفته و اون رو به قتل رسونده. اما این فرض احتمالاً درست نیست. اول اینکه همین الان تعداد زیادی از ما توی صفحه هامون راجع به اتفاقات مختلفی که توی کشور داشتیم حرف زدیم. ولی اگر قرار باشه با لو رفتن چند تا عکس و چند تا چت حکومت کسی رو اینطوری سرنیست کنه، الان جمعیت ایران به 1/3 و شاید هم به 1/4 رسیده بود. توی صفحه اینستاگرام بهمن فرزانه یه سری پستایی هست که این شک رو بسیار تقویت میکنه که اون قاتل حکومتی در تعقیب معترض سیاسی. این صفحه حداقل 5 سال از آخرین فعالیتش میگذره و عکساش هم ترکیبی از عکسای خانوادگی و مناسبتیه. اگه اهل رصد کردن صفحه طرفدارای حکومت باشین، احتمالاً براتون خنده‌دار خواهد بود که با 2 تا عکس اون هم برای 5 سال پیش این فرد رو یکی از نیروهای سیاسی فعال حکومت فرض کنید. اونا بسیار هدفمند و پیوسته و البته علنی‌تر راجع به انواع اتفاقات ایران حرف میزنن، چون این رو وظیفه خودشون میدونن که حتما توی میدان حاضر باشن. همچنان یادآوری میکنم اگه پرونده از این مدل قتل‌های سیاسی پیروی میکرد دست پلیس نمیافتاد. ضمن اینکه خانواده الهه هم تاکید کردن این قتل سیاسی نبوده. با توجه به تجربه‌های پیشین شک اعتراف اجباری وسط میاد، مخصوصا اینکه روزنامه شرق اعلام کرده برای گزارش میدانی رفته محل زندگی الهه و هیچ کس باهاشون مصاحبه نکرده. با همه اینا ارجاعتون میدم به تمام کسایی که اول کار جلوی دوربین قتل عزیزانشون رو به شکلی که خواسته شده بود روایت کردن، ولی بعدتر روی این ماجرا که اون اعتراف ها معتبر نبوده در رسانه ها با شجاعت پافشاری کردن. به هر حال برای ما ایرانی ها هیچی مهمتر از خون عزیزی که روی زمین ریخته وجود نداره. پس تا اینجا بهتره ادعای خانواده قربانی رو درباره غیر سیاسی بودن قتل قبول کنیم تا ببینیم بعد این حرف رو پس میگیرن یا نه. ولی چرا مردم به سرعت فرض سیاسی بودن قتل رو قبول کردن؟ چون این پرونده ابعاد ملی و حتی جهانی پیدا کرد. مردم فکر کردن که حکومت یه دختر مبارز رو کشته و برای همین ابعاد ملی پیدا کرده، وگرنه مثل بقیه قتل‌ها خیلی زود فراموش میشد. من برای اینکه درک کنم چطور خبر قتل الهه اصطلاحاً وایرال شد، یک گراف دیجیتالی از انتشار اخبار درست کردم. گراف دیجیتالی نشون میده هسته اولیه انتشار خبر کجا بوده و خوشه های بعدی که باعث ایجاد موج رسانه‌ای بودن چطور شکل گرفته. تأکید میکنم گراف دیجیتالی من حدودیه، چون ابزار تعقیب ترنس های محلی و ملی رو ندارم و با کمک ابزارهای رصد عمومی مثل توینت برای توییتر، کراود تنگل برای اینستاگرام، سوشال بلید برای یوتیوب، گوگل ترندز برای جستجوی گوگل و ربات‌های رصد کانال‌های عمومی تلگرام این گراف رو درآوردم. طبق بررسی‌های من موج 0/4 خرداد ایجاد شده. خواهر الهه توی استوری شخصی عکس الهه رو با شماره تلفن و هشتگ الهه حسین نژاد منتشر میکنه. همون استوری بعد میشه یه پست ثابت و حدود 3000 بار نشر میشه. یکم بعد کانال‌های محلی اسلام شهر همین پست رو توی شبکه‌هاشون منتشر میکنن و هسته اولیه تشکیل میشه. پس تا 6 خرداد یعنی 2 روز بعد از گم شدن الهه ماجرا ابعاد محلی داره. یه مگا اینفلوئنسر با 14 میلیون فالوور ساعت 7/6 خرداد خبر گم شدن رو منتشر میکنه و باعث میشه 1,400,000 نفر ببینن و 200,000 نفر هم بازنشرش کنن و یه ابرگره توی گراف میسازه. این ابرگره لبه‌هاش وصل میشه به پیج‌های بزرگی که بالای 500 هزار نفر فالوور دارن. کسایی که فعال سیاسی یا فعال حقوق زنان هستن. منظورم این نیست که اونا دنبال روی اون صفحه بزرگن، اما قطعاً پیوستن این گره بزرگ به اون لبه‌ها گسترش موج رو سریع‌تر می‌کنه. و هشتک الهه حسین نژاد از حباب خانوادگی و محلی میرسه به بدنه اصلی اکسپلور شبکه‌های اجتماعی. همین موج بزرگ باعث میشه موج بعدی هفتم خرداد توی رسانه‌های رسمی ایجاد بشه و این خبر حالت رسمی‌تری پیدا کنه. هشتم و نهم خرداد یوتیوبرها هم وارد موج میشن و ظرف مدت کوتاهی باعث میشن خبر توی یوتیوب هم پخش بشه. به این ترتیب موج نه تنها نمیخوابه که یه سریال های جدید هم پیدا میکنه تا 12 خرداد که گراف کم کم شروع میکنه به فروکش کردن. اما همون روز خبر تازه‌ای درباره پرونده بیرون میاد. این دقیقا همون زمانی هست که پلیس تهران بزرگ وارد پرونده شده. پس موج داره روند نرمالی رو طی میکنه که توی هر کجای جهان بود براش پیش میومد. آخرین موج بزرگ رو یه مگا اینفلوئنسر دیگه که سابقا بازیگر بوده و حالا از ایران رفته درست میکنه و این یه کمی قبل از اعلام دستگیری قاتله. به این ترتیب تا 14 خرداد با انتشار مداوم یالهای خبری هشتگ الهه حسین نژاد تبدیل میشه به سومین هشتگ پربازدید توییتر و یکی از 5 تا هشتگ اصلی اینستاگرام توی ایران و به این شکل تبدیل میشه به یه خبر با ابعاد ملی. آیا این موج هدفمند ایجاد شده؟ یعنی قاتلای الهه باعث شدن راه بیفته؟ اگه انگیزه قتل سیاسی بود، هدف موج نباید فشار برای پیدا کردن الهه می بود. هیچ نشونه‌ای که این موج رو به سمت دیگه‌ای جز مطالبه پیدا کردن الهه منحرف کنه وجود نداره. منتهای عده به جای اینکه به منشأ و انگیزه راه افتادن موج نگاه کنن و نتیجه بگیرن ماجرا سیاسی نیست، به ابعاد موج نگاه کردن و نتیجه گرفتن چون بزرگه سیاسیه. میدونم بحث خیلی طولانی شد، ولی اجازه بدین آخرین فرضی که مردم توی ذهن دارن رو هم یه مرور کلی بکنیم تا بعد برسیم به روایت قاتل از انگیزه قتلش. یه عده قتل الهه رو حکومتی فرض کردن، اما نه به این شکلی که حکومت نقشه کشیده سر یه مخالف رو با کمک نیروهاش زیر آب کنه. اونا میگن یه نیروی آتش به اختیار تصمیم گرفته الهه رو تنبیه کنه. برای این گروه هم صفحه بهمن فرزانه و الهه گواه درگیری بین یه معترض و یه نیروی آتش به اختیار بوده. غیر از این مدارک ما پرونده سعید عابد رو هم داریم که توی اون راننده اسنپ به خاطر حجاب مسافرش رو وسط اتوبان پیاده کرد و بعدتر وقتی ماجرا رسانه‌ای شد برای حمایت از رفتار راننده بهش لوح تقدیر دادن. این دقیقاً فرض حمایت از نیروی خودی رو تقویت می‌کنه. و بله، حکومت‌هایی که تعارض منافع زیادی با ملتشون دارن ناچار هستن گاهی اشتباهات نیروهای خودجوش خودشون رو لاپوشانی کنن تا این نیروهای وفادار مطمئن باشن اگه اشتباهی هم کردن از بالا هواشون رو دارن. این فرض وقتی تقویت شد که این فیلم از قاتل هم منتشر شد. اینجا قاتل داره میگه به خاطر نوع رفتار الهه بهش حمله کرده. برای بررسی ادعای لاپوشانی جرم نیروی آتش به اختیار نمونه مشابهی داریم که با هم مقایسه‌شون کنیم؟ بله، پرونده آرمیتا گراوند. اونجا مدارک و مستنداتی به شکل غیر رسمی منتشر شد که نشون میداد این دختر 16 ساله به خاطر حجاب توی مترو هل داده شده و به قتل رسیده.
در این ویدیو از خبرگزاری 23 بخشی از مکالمه تلفنی یکی از کارکنان مترو با اورژانس تهران منتشر شده. تصمیم گرفتم فایل صوتی این مکالمه رو هم بررسی کنم. قبل از اینکه مکالمه رو براتون پخش کنم خواستم به این نکته توجه کنید که موج‌های صدا فرم‌های مختلفی دارن. مثلا این نوع از موج‌ها مربوط به مکالمه هستن. نوع موج مستطیلی شکلی که اینجا می‌بینید صدای یک بوغه. از روی اشکال موج‌ها میشه دستکاری شدنشون رو متوجه شد. بیاین با هم دیگه صدا رو گوش بدیم و به شکل موج‌ها توجه کنید.
مشاورم بفرمایید.
خانم سلام، خسته
نباشید. سلام عزیزم، بفرمایید جانم.
من پرسنل مترو شهید شهدا هستم، مترو شهدا.
بله، چرا؟
یه مسافر خانم داریم، موارد داخل قطار سوار بشه. الان حالت بیهوش زمین افتاده. بعد داشتم
اگه دقت کرده باشید متوجه میشید که موج‌های مربوط به مکالمه انسان تقریباً لیمویی شکل هستند. اما در این فایل صوتی در چندین قسمت این موج‌ها کاملاً شکسته شدن و اون حالت لیمویشون رو از دست دادن. مثل لیموهای بریده شده هستند. مثلا اینجا
شهدا هستند، مترو شهدا.
بله.
یا اینجا
داخل قصاب سوار بشه.
این جاها دقیقاً جاهایی هستند که کارمند مترو داره به اپراتور اورژانس توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. آیا وصله و پینه کردن این فایل صوتی به این دلیل نیستش که میخواستن حقیقتی رو پنهان کنن؟
حکومت هرگز زیر بار این روایت نرفت. در نهایت هم علت مرگ سقوط به خاطر افت فشار و ضربه به سر عنوان شد. یعنی حادثه تلقی شد که توی اغلب پرونده‌های این چنینی همین توضیح رو می‌بینیم. توی اون پرونده فیلمایی برای اثبات بیگناهی عامر به معروف منتشر شد. ولی چهره شخصی که بهش زن داشتن برعکس این پرونده که خود پلیس موبایل به دست از قاتل فیلم گرفته منتشر نشد. بلافاصله بعد از این اتفاق یه بایکوت خبری رخ داد برعکس این پرونده تا شعاع بزرگی از محل بستری آرمیتا تحت نظر قرار گرفت و روزنامه‌نگارایی که قصد داشتن گزارش بگیرن تا مرحله دستگیری پیش رفتن. بخش عمده از اخبار مربوط به آرمیتا نه از رسانه‌های رسمی که از مجاری فعالای سیاسی توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. پرونده مشکوک آرمیتا گراوند برای 2 سال قبله. یعنی همه امکاناتی که باعث شد پرونده الهه به گوش همه ما برسه اون موقع هم بود و برای اون هم ابرموج تشکیل شد. اما می‌بینید که رفتار حکومت و شیوه اطلاع رسانی توی این دو پرونده و حتی هسته های اصلی گراف دیجیتالیشون کاملا متفاوته و اونجا میشه شک کرد حکومت داره از نیروی خود جوشش محافظت میکنه. میدونین چی میخوام بگم؟ حرفم اینه که نمیشه صرف اینکه یه پرونده ابعاد ملی پیدا کرده سری نتیجه بگیریم کار خودشونه. ممکنه به نظر برسه دارم از حکومت دفاع میکنم، ولی در واقع دارم میگم وقتی هر قتل اتفاق میفته اون رو بدون بررسی فرضیات اونم از روش منطقی تبدیل میکنیم به یه پرونده سیاسی، اون وقت افکار عمومی نسبت به همه ماجراها بی‌حس میشه و کلن هرچی بشه میگن کار خودشونه و کم کم این تفکر شکل میگیره که ما هیچ قدرت و توانی برای اعتراض نداریم و هر کار کنیم زور اونا بیشتره. چند لحظه فکر کنید که کی دوست داره ما همچین فکری کنیم؟ من به هر کسی که بدون دلیل حمله کنه و بگه قتل داستانش چیز دیگه است و با پرخاش بخواد تحلیل‌ها رو بی‌اعتبار کنه با شک نگاه میکنم. از طرف دیگه با این طرز نگاه هر پرونده‌ای تا وقتی اهمیت داره که داغ باشه و بعد فراموش میشه. آدم‌ها ارزش دارن. اونا نباید تبدیل بشن به خبر مصرفی. لازم نیرو و توان افکار عمومی منسجم بمونه و مطالبات مهم وسط هزار تا فرضیه بی ربط گم نشه. وقتی سر هر پرونده‌ای دعوا راه بیفته که کار خودشونه یا نه، انرژی عمومی تحلیل میره و پرونده‌های جنایی سیاسی هم بین یه عالم پرونده که مطالبه‌های دیگری دارن صداش خفه میشه. اما همچنان میشه این پرونده رو یه قتل حکومتی فرض کرد؟ برای جواب این سوال باید برگردیم به روایت قاتل الهه تا ببینیم انگیزش چی بوده. توی این فیلم که بلافاصله بعد از دستگیری متهم منتشر شد، قاتل انگیزش رو سرقت گوشی عنوان کرده. میدونیم این اعتراف دروغ بوده. حالا این یکی رو ببینین.
خب همونجوری که فرمودید این خانم قصد مراجعت به منزلش رو داشته، از میدان آزادی ساعت تقریبا 19:35 سوار یک دستگاه خودروی عبوری میشه و بعد از سه مسیری بعد اینکه به مقصد میرسه قصد پرداخت کرایه رو داشته که متاسفانه این راننده شیطان صفت بعد از رویت گوشی موبایل این خانم که گوشی گران قیمتی بوده قصد سرقت گوشی رو داشته که با مقاومت جدی این خانم مواجه میشه. متاسفانه تعداد 3 یا 4 ضربه چاقو به سینه این خانم وارد میکنه و در لحظه فوت میکنن.
علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران هم انگیزه اولیه رو سرقت عنوان کرده. منتهی یه فرق مهمی بین این دوتا هست. اولی اعتراف قاتله که میتونه دروغ باشه تا انگیزه اصلیش رو پنهان کنه. ولی دومی رو رئیس پلیس عنوان میکنه و نمیگه این اعتراف اولیه قاتله و باید بررسی بشه. یه جوری میگه که انگار انگیزه همین بوده و خب نتیجه این میشه که یه موج را میفته سر این که این انگیزه راسته یا دروغه. اگه دروغه چرا انگیزه اصلی رو پنهان میکنن؟ این یعنی پلیس که همیشه هم با افتخار اعلام میکنه تحت تأثیر موجهای رسانه‌ای نیست و کار خودش رو میکنه، به شکل عملی نشون میده نه تنها تحت تأثیر موجا نیست که حتی از ابعادشون هم خبر نداره، که اگه خبر داشت رئیس پلیس در انتخاب جملاتش دقت بیشتری میکرد. این فاجعه هنوز ابعاد دیگه هم داره. این فیلمو ببینین.
چطور میگید از لازم بوده؟
میتونی قسم بخوری آقا؟
قسم که دوربین بوده. دوربین بوده. هر روز داره. دوربین نگاه کن. تا اونجا رفتی 10 تا دوربین از بالا گرفته، تو خود پشت ماشین بودی.
دادا آقا اگه من باشم میگم چی است؟
فیلم بیاری نه. دقیقاً خود پشت ماشین بودی.
آقا دوربین من هست اونجا من.
بیرونش.
داخل این مگه نمو تو دوربین نگاه
کن. زبر
راننده بودی ها؟
باشتم الان میاد اینجا.
من دیگه حرفی ندارم من. دو تا داداشم بیاد.
دوربین نگاه
کن. مال من بود ماشین یه ماه.
ماشین نه. مال تو کارم. تو اون روز تو ماشین بودی. دوربین بالا گرفته.
آقا من سوار نشدم.
تو هم آزاری نه از آزاری بردی
استفاده شد. ماشین رفتی از اون گرفتی.
خوبه بدونین رئیس پلیس کل کشور منع مصاحبه نیروهاش رو با رسانه‌ها داده. یعنی یه خبرنگار که شغلش پوشش اخباره خیلی راحت نمیتونه با پلیس مصاحبه کنه و فقط چند تا رسانه فرصت پوشش خبر رو دارن. به گفته خودشون این تصمیم برای کنترل هرج و مرج خبری گرفته شده که هر کسی در هر مقامی شروع نکنه به نظر دادن. ولی اینجا شاهد انتشار اخباری هستیم که کاملا معلومه با موبایل توی اداره آگاهی ضبط شدن و کی اونجاست جز نیروهای پلیس. اگه قرار هرج و مرج نشه پس چرا خود نیروی پلیس این کارو میکنه؟ هیجان موجای خبری باعث شده اونا هم تحت تأثیر قرار بگیرن؟ شاید. اما بیان فرض کنین قرار نشون بدن چقدر پرتلاش هستن و ثابت کنن که قاتل واقعی رو گرفتن. موفق شدن؟ نه. چرا؟ چون مسئله اینه که اگه یه ذره سواد رسانه‌ای داشتن میدونستن اونی که خبر رو منتشر میکنه نمیتونه بر سرنوشت خبر هم کنترل داشته باشه و مخاطب برداشت دلخواه خودش رو از ماجرا میکنه. اینجا مخاطب چه برداشتایی از فیلم ها کرده؟ یکیش این که پلیس قطعاً با کتک اعتراف میگیره و اعتراف ها زوری هستن. برگردیم به ماجرا. در ادامه قاتل با این فیلم ثابت میکنه که انگیزه سرقت نبوده. پس انگیزه چی بوده؟
تو ماشین رو من بودم. یه صفحه از این اوتین هر کسیم داغون شده بود این سر قایمیه.
آه بگیم. ایران خوب کرده. خوبش کرده. هر کسیم.
اول کجا شده؟
این فیلم تا حد زیادی انگیزه رو مشخص میکنه، اما چون الگوی روبودن الهه و قتلش بسیار با فرضیه قتل به خاطر تجاوز منطبقه، اول ببینیم انگیزه تجاوز وسط بوده یا نه. پزشکی قانونی همچنان در حال بررسی نمونه هایی هست که از بدن قربانی برداشته شده و هنوز به شکل رسمی اعلام نکرده انگیزه تجاوز هم وسط بوده. قاتل هم انگیزه تجاوز رو رد کرده. با همه اینا فرض تجاوز خیلی بین مردم قویه. یکی از دلایل این شک انتشار تصویر بدن کشف شده قربانیه. یه عده با یه نظر به فیلمی که کیفیت کافی هم نداره نظر کارشناسی دادن که این بدن نمیتونه متعلق به کسی باشه که 10 روزه توی بیابان رها شده و تا الان باید در گرما تجزیه میشد یا حیوانا بهش آسیب میزدن و بعدم نتیجه گرفتن پس قربانی مدتی زنده بوده و تازگی به قتل رسیده. واقعا متاسفم بابت انتشار این فیلم‌ها که خانواده داغدار الهه رو بیشتر آزار میده. حالا از این رفتار غیر اخلاقی که بگذریم درباره شکل بدن قربانی. اول اینکه تشخیص مدت زمان مرگ قربانی با یه نظر ممکن نیست. توی این ویدیو توضیح دادم که پزشکی قانونی چه هزینه‌هایی می‌کنه تا بفهمه هر جنازه‌ای تحت شرایط مختلف چه اتفاقاتی براش میفته و اگه تشخیصش اینقدر راحت بود دیگه اون هزینه ها رو هم نمی کردن. دوم این که جسد توی گرمای زیاد تجزیه نمیشه، مومیایی میشه. توی گرمای متوسط تازه فساد نشی شروع میشه و این اتفاق توی محیط بسته با باز متفاوته. حداقل 5 روز آخر قبل از دستگیری قاتل تهران هوای بسیار خنکی رو تجربه کرده که قاعدتاً خارج از تهران خنک‌تر هم بوده. پس اگه قاتل همون شب الهه رو کشته باشه، یه دلیل متلاشی نشدن بدن قربانی میتونه همین باشه. تاریخ دقیق قتل رو چطور میشه فهمید؟ پزشکی قانونی به شکل رسمی اعلام کرده زمان قتل همون شب ربوده شدن بوده. چطوری اینو فهمیده؟ یکی از سریع‌ترین راه‌ها آزمایش محتویات معده قربانیه. اونا میتونن از فاصله زمانی بین هضم یک غذا تا وقتی که عملیات هضم به دلیل مرگ متوقف شده تخمین بزنن زمان مرگ کی بوده. با این اوصاف الهه متاسفانه همون شبی که گم شده به قتل رسیده و ادعای قاتلش درسته. اما اینکه قبل از قتل بهش دست درازی هم کرده یا نه فقط با نظر کارشناسی پزشکی قانونی ممکنه. و اگه فکر میکنین آزمایش نمونه ها خیلی سریعه، باید بگم که نه. گاهی آزمایش ها ممکنه ماها طول بکشه و این بستگی داره به شرایط بدن قربانی و آلودگی هایی که به خاطر رها شدن طولانی مدت توی فضای آزاد پیش اومده. اما همسر قاتل درباره قربانی صحبت هایی کرده که بخشش راجع به انگیزه تجاوزه.
چی شد که شما زندگیتون در واقع به شکست رسید و جدا شدیم؟
عزیزم کلن هم دست به زانش خیلی شدیدی داشت. بد دل بود. من 12 سال باهاش زندگی کردم که بی نهایت اذیت کرد، بی نهایت کتک کردم، بی نهایت ضربه شدید، یعنی بارهای بار شد که منو در حد مرگ میزد. من حد خانواده هم نمیتونستم ببینم چون اجازهش نداشتم، اجازه نمیداد. کلن چندین بار هم تو تهران خودمون، من تو تهران زندگی میکردم باهاش، یعنی هر بلایی که دلت بخواد هم آوردم که اومدم. من نزدیک 3 سال اومدم ازش طلاق گرفتم. یه بارم یه پرونده هم داره مال قبل، اون پروندهش هم همونه. یه زنیو نمیتونم مثلا اومد به ما گفت که نه اون زنه مثلا نمیتونم، میخواست چیکار کنه با اون زنه. زنه کل وسیله‌هاشو گذاشته بود تو ماشین فرار کرده بود. میدونی چی میگم؟ بعد یه اومده بود تو خونه خودمون با یه کیف اومده بود، لباس بود، آرایش بود. بعد من گفتم این چیه، اینا رو از کجا آوردی؟ بعد گفت نه این یه خانم اینو بهم داد. بعد اینکه ما رفتیم اردبیل، اومدن از اردبیل همسر منو گرفتن بردن تهران، بردن یعنی زندان. خب من اونجا پیگیر شدم، واسه اون خانمم میگم یه مبلغ بهش دادیم که اون زن رضایت داد. دیگه ما نمیتونیم چه بلای سر اون زن آورده، اونو ما نمیدونیم.
سابقه شرارت و درگیری هم داشته؟
بله بله، همشون درست هستن، همشون.
به جز این مواردی که گفتین شکایت این خانم، تا حالا شده بود برای خانمایی دیگه مزاحمت ایجاد کنه یا سرقت از خانم ها؟
نمیتونم میگم، اون دخترم شکایت کرده بود، ما از طرف اون دختره که شکایت کرده بود با خبر شدیم، ولی آره هست.
بعد توی اون دورانی که با شما زندگی مشترک داشتن هیچ وقت بله. به زندان افتاده بود؟
بله بله عزیزم بله. پرونده زیاد داره، یه پروندهش هم همینه که پسر عموی خودش رو زده زخمی کرده بود تو آی‌سی‌یو بود، تو بما رفته بود. به خاطر اونم که چندیم الان نزدیک 3 سال اصلا سمت اردبیل هم نمیاد، میرفته ولی خب کسی پیداش نمیکرد واقعیتش رو بخواد، چون واسه اونم حبس داشت نزدیک 3 سال. بعد تو سیستان برای سیستان زندگی زندان باید میرفت،
تبعید شده بود.
آره دستگیر نشد، یعنی در واقع همش فرار میکرد و دستگیر نمیشد. چون همیشه با یه وسیله نیست، کلا همیشه ماشین رو عوض میکرد. امروز با این ماشین میدیدی، فردا با اون ماشین نبود، یه ماشین دیگه بود، یه پلاک دیگه بود.
الان علت این که شما مهاجرت کردین سمت خرم‌آباد زندگی میکنین
چیه؟ فرار کردم عزیزم، میگم اومده از خونه مادرم، اینا هر چی داشت و نداشتیم و دزدیده، تهدید به مرگ میکرد، میگفت میام میکشمتون. شب به ساعت 4:30 میومد درمون رو میزد پشت در. ما از ترسمون جرأت نداشتیم در رو باز کنیم، ترسمون نمیتونستیم در رو باز کنیم، نمیتونستیم اصلا تو خونه، نمیتونستیم، آسایش نداشتیم، امنیت نداشتیم عزیزم. مجبور شدیم با کل خانواده‌ام، با پدرم، مادرم، برادرم قرار کردم تو شهر غریب دارم زندگی میکنم. الان من تو لرستان دارم زندگی میکنم، الان تو قره‌انبادم، از ترسم فرار فرار کردم، اومده خورم بازم پیدا کرد.
پلیس این صحبت‌های همسر قاتل رو رد کرده و استناد کرده به پرونده‌های قضایی قاتل که مربوط به اختلافات خانوادگی هستن. حالا به این توی ادامه میپردازم چون به امنیت زنها هم ربط داره. ولی فعلا تنها کسی که مدعی قاتل میتونه انگیزه تجاوز داشته باشه همسرشه که 3 سال ازش جدا شده و تا مستنداتی که حرفش رو پشتیبانی کنه نباشه به عنوان یه فرض باقی میمونه. پس اگه انگیزه قاتل تجاوز نبوده چی بوده؟ توی فیلمی که نشون دادم اینطور به نظر میرسه که قربانی از نظر قاتل زن فاسدی بوده و شرم و حیا نداشته و سرنوشتش بوده که به قتل برسه. این حرفیه که با اطمینان از دهانش در میاد. چطور ممکنه دختری که هر روز کیلومترها سفر بین شهری انجام میده تا دستش توی جیب خودش باشه بی حیا یا فاسد به نظر برسه؟ این همون جاییه که باعث شد قتل به دست یه نیروی خودجوش حکومتی رو به شدت تقویت کنه. همسر قاتل درباره روابطش با بهمن فرزانه میگه که کتکش میزده. خودش هم میگه با همسرش مشکلات حاد داشته. پس این قضیه واقعیت داره. هیچ شکی نیست که بهمن فرزانه ذهنی کاملا زنستیز داشته. بیاین یه تصویر فرضی از اتفاق با کمک مستندات بسازیم. الهه سوار ماشین بهمن فرزانه میشه. به گفته قاتل الهه اول عقب نشسته بوده. بعد چون بهمن میخواسته مسافر دیگه هم سوار کنه میاد جلو میشینه. اون گفته منتظر بودم تا یه مسافر دیگه بگیرم. این ادعای گرفتن ماشین از طریق اپلیکیشن اسنپ رو زیر سوال میبره. چرا؟ چون چند نفر همزمان نمیتونن یه اسنپ بگیرن. مگه اینکه گزینه سفر اشتراکی رو بزنن. الهه سفر اشتراکی نگرفته. اگه اینطوری بود سفرش توی اسنپ ثبت میشد و پیدا کردن ماشین بهمن فرزانه این همه طولانی نمیشد. ممکنه اسنپ پنهان کاری کرده باشه؟ برفرض که اینطوری بوده. دلیلی نداشته الهه بره روی صندلی جلو بشینه. چون توی سفر اشتراکی هم راننده فقط حق سوار کردن 2 تا مسافر داره. قاعدتا مسافر دوم میرفت صندلی جلو و الهه همون عقب مینشست. اما چه وقتی یه مسافر زن تصمیم میگیره بره صندلی جلو بشینه؟ در صورتی که راننده بخواد بیشتر از یک مسافر سوار کنه که توی مسافرکش‌های شخصی معمولاً 3 نفر عقب و 1 نفر جلو هستن. توی ذهن کسی که قرار ساعت‌ها در مسیر خونه سفر کنه صندلی جلو گزینه بسیار راحتیه چون لازم نیست خودش رو جمع کنه تا جا برای بقیه باز بشه. اگه زن باشین میدونین از چه حرف میزنم. پس با این توصیفا بهمن فرزانه توی اون زمان به شکل آزاد مسافر سوار میکرده. الهه اومده جلو و منتظر مسافر جدید بودن. ولی الهه به گفته خانواده قرار بوده زودتر برسه خونه و عجله داشته. پس احتمالاً پیشنهاد داده هزینه اسنپ رو بدون ثبت سفر پرداخت کنه تا راه بیفتن. این برای بهمن یه گزینه عالی بوده. هم لازم نبوده حق کمیسیون اسنپ رو بده و هم الهه الان نشسته جلو. توی ذهن مردی که از قبل تفکرات سنتی نسبت به زن داره جلو نشستن یه جور صمیمیت تلقی میشه. لابد بهمن فرزانه فکر کرده الهه اومده جلو و نمیخواد کسی هم سوار بشه. پس حتما از من خوشش اومده. در ادامه تلاش کرده سر صحبت رو با الهه باز کنه. خودش گفته مدت هاست تنها زندگی میکنم. زنم رفته بود و حس بدی به این ماجرا داشتم. به این اشاره میکنه که الهه بهش گفته افسرده ای. من به این حرفا فشار جنسی پنهان رو هم اضافه میکنم. پس مردی که تحت این شرایطه فکر کرده با یه دختر زیبا و امروزی که صندلی جلو نشسته میتونه حرف بزنه. بهمن فرزانه میگه دوست الهه بهش زنگ زد و با هم حرفایی زدن که جالب نبود. این چیزیه که الان میگه. لابد اون موقع همین حرفا رو هم اضافه کرده به جلو نشستن الهه و راحتیش و به خودش جرأت داده سر صحبت رو باهاش باز کنه. معمولا ماجراهاشون با چی شروع میشه؟ درد دل از تنهایی. همچنان اشاره میکنم به تجارب زنانه مشترکی که برامون پیش اومده و شک ندارم الهه هم اندازه همه ما وقتی بحث به همچین جایی میرسه احساس ترس و ناامنی کرده. ممکنه مردا فکر کنن ما که کاری نمیکنیم، فقط درد دله، ولی این فکر اشتباهه. برای زنی که قصدش برقراری رابطه نیست و با رفتارش هم این رو نشون میده هیچ چیزی ترسناکتر از شروع همچین گفتگویی نیست، مخصوصا توی یک جاده خلوت. پس الهه احتمالاً سعی کرده وارد گفتگو نشه و قاتل بیشتر تلاش کرده. شاید دستش هم به سمت بدن الهه رفته و الهه ممکنه شروع کرده باشه به دفاع از خودش. ترکیبی از ترس، خشم و هیجان چیزیه که احتمالاً الهه تجربه کرده. قاتل میگه بهش گفتم پس همه زنا اینجوری هن. این بخش حرف دقیقاً کی به زبونش اومده؟ بر اساس چیزی که من دیدم بعد از درد دل درباره مشکلاتش با زنش. یعنی ممکنه درباره این که زنش رهاش کرده حرف زده باشه و وصلش کرده باشه به بیوفایی و چیزای دیگه. و الهه در حین بحث در حالی که همزمان هم میخواد از خودش دفاع کنه و هم نشون بده مشکل تو با زنت هم به همین رفتارهات ربط داره چیزهایی گفته توی این مایه ها که زنان نمیتونن با مردی مثل تو رابطه خوب داشته باشن و بهمن در دفاع از خودش مشکل رو به همه زنها ربط داده. حالا مردی رو تصور کنین که گفته زندگی زناشوییش از هم پاشیده، خونه نداره و در ضعیفترین وضعیت ممکن قرار داره. توی ذهنش زن موجود منفوری هست و ازش خشم داره. خودش به خیال خودش داره درد دل میکنه. ولی داره زنی رو با رفتارش تهدید ضمنی میکنه. و وقتی زن سعی میکنه واکنش نشون بده، ناگهان خشم بهش غلبه میکنه. آدمای دیگه ممکنه بحث رو ادامه ندن. ممکنه بترسن و عقب نشینی کنن. ممکنه طرف دوم بحث رو وسط راه به تلافی رفتارش پیاده کنن. اما یه عده هستن که توی این شرایط خودخواهانه ترین روش رو انتخاب میکنن. آسیب زدن به کسی که خودشون مسبب ناراحتیش بودن. بهمن فرزانه به استناد اخبار رسمی و اعترافات خودش بارها به خاطر دعواهای خانوادگی پاش به دادسرا باز شده. بر سر مسائل مالی با بستگانش دعوا و مشاجره داشته. و نکته مهم این که درباره داشتن چاقو توی ماشینش گفته چون توی شب و مسیرهای پرخطر مسافر کشی میکرده و یه بارم خفت شده چاقو نگه میداشته تا از خودش دفاع کنه. من نمیدونم بقیه برای محافظت از خودشون چه سلاحی حمل میکنن. ولی اگه به این نیت چاقو حمل میکرده یعنی جسارت و جرأت مقابله با خفتگیر در حد درگیری و چاقو کشی رو داشته. حالا این آدم با اون ذهنیت زن ستیز و درمانده وقتی میبینه به جای راضی کردن الهه به صحبت یا رابطه دوباره رسیده به مشکلاتش با زنها، خودخواهانه ترین و وحشیانه ترین روش رو برای ساکت کردن قربانی انتخاب میکنه. چاقو برمیداره و خشمش از زندگی و زنها رو با فرو کردن چاقو توی قلب دختری تخلیه میکنه که کل جهانش خلاصه شده در کار کردن، کتاب خوندن و عشق ورزیدن به برادرش.
وینسنت ون گوک در یکی از نامه‌هایش به تئو برادرش اینگونه می‌نویسد: تئوی عزیز، با قواعد جامعه زیستن و تظاهر به عادی بودن، جاده‌ای کوبیده شده و راهی آسان برای طی کردن است، اما در چنین مسیری هیچ گلی رشد نمی‌کند.
زنکشی پدیده نادری توی کشور ما نیست. دیگه لازم نیست بیشمار پرونده‌ای رو براتون ردیف کنم که یه زن توسط نزدیکانش به قتل رسیده یا پرونده‌هایی رو که یه زن به دست متجاوزها و قاتل‌ها شکار شده. پرونده‌هایی که زندگی و هستی یه زن فقط به خاطر نوع پوشش به دست کسایی که خودشون رو نماینده خدا روی زمین می‌دونستن و اسید پاشی یا روش‌های دیگه نابود شده. انگیزه بهمن فرزانه که میگه تنها بودم، افسرده بودم یا چیزهایی مثل این فقط یه پوشش روی انگیزه اصلیش، یعنی تفکر زن ستیزانه. توی این کشور مردا همچنان به خاطر تفکر سنتی صاحب اختیار بخش مهمی از تصمیمات زنا و حتی بدنشون هستن. اما این فقط یه بخش ماجراست. بخش دردناکتر اینه که قانون هم از این تفکر به شکل سیستماتیک حمایت میکنه. بهمن فرزانه هم این رو خوب میدونه. برای همینه که به پلیس میگه بی حیا بود. چون میدونه اونا خوششون میاد از این حرف. و با خودخواهی تمام میگه سرنوشتش این بود. چرا؟ چون ته ذهنش احتمالاً این فکره که همچین زنای آخر کار حقشون اینه که حذف بشن و این فکر اونقدر قوی بوده که موقع چاقو زدن به یه دختر بی‌دفاع اون رو جزی از سرنوشتش میدونسته. لایحه دفاع از حقوق زنان که قرار سد دفاعی باشه جلوی همچین موجودایی تبدیل شده به یه شوخی بیمزه که هر دولتی سر کار میاد فقط حرفش رو میزنه. نه تنها بودجه‌ای برای فرهنگ سازی علیه زن ستیزی نداریم که گاهی وقتا میبینیم بودجه‌هایی به نفع پایمال کردن حقوق زنها در نظر میگیرن. نتیجه این که تا وقتی چرخ بر همین مدار به چرخه نه تنها باید منتظر کشته شدن زنای دیگه باشیم که شاهد ظهور افکار مبتذلی درباره زن خوب هم بین مردم باشیم. اما بخش دیگه‌ای که افکار عمومی را خیلی مشغول خودش کرد مجازات این قاتله. بهمن فرزانه متولد 1373 بدون سابقه کیفری جدی مرتکب آدم ربایی و قتل شده. آیا سابقه کیفریش مهمه؟ بله، چون اتهام سنگینی متوجهشه، یعنی دزدیدن یک دختر و کشتنش. پس دفاعیات بعدیش ممکنه توی دادگاه در رأی قاضی مؤثر باشه. این که ثابت کنه با توجه به سوء پیشینه ناگهان دچار خشم شدید شده و به الهه حمله کرده یا با نقشه حساب شده اون رو دزدیده، اینا ممکنه مد نظر قاضی قرار بگیره. حالا ببینیم اتهاماتش چیه. اتهام سرقت. اون گفته اگه قصدش سرقت بود طلاهای قربانی رو میدزدید. درباره گوشی ها میگه اونی که دست الهه بود رو توی بیابون دور انداخته و دومی رو هم یکم بعد وقتی داشته ماشین رو میشسته پیدا کرده. فکر میکرده مال یه مسافر دیگه است. بعد که فهمیده ممکنه مال الهه باشه توی دستشویی های عمومی ترمینال آزادی انداختتش. اگه اینا ثابت بشه پس اتهام سرقت منتفیه. اتهام آدم ربایی هم وجود داره، چون به هر حال الهه را به مقصد نرسونده و باید مورد بررسی قرار بگیره. اتهام تجاوز که مفصل دربارش حرف زدم و اگه ثابت بشه اون وقت قاضی حتما یه حکم اعدام برای این جرم صادر میکنه. اتهام قتل که خب حالا ثابت شده اتفاق افتاده. برای قتل نفس ما حکم قصاص رو داریم. توی قصاص هم مجرم اعدام میشه، اما فرق قصاص با اعدام اینه که توی اعدام تخفیف مجازات یا تبدیلش به حکم سبکتر به رأی قاضی بستگی داره. توی پرونده‌های تجاوز معمولاً حکم اعدام با قاطعیت اجرا میشه. میگم معمولاً چون مثلا یه مورد پرونده لواط به عنف رو سراغ دارم که حکمش اعدام بود، اما قاضی با توجه به سن متجاوز و انگیزه هاش و سوء سابقه‌اش سعی کرد حکم رو به طور کلی عوض کنه تا اعدام اجرا نشه. برعکس اعدام توی قصاص همه چیز به خانواده قربانی بستگی داره. یعنی اگه قاتل رو ببخشه یا در ازای دریافت دیه از اجرای حکم صرف نظر کنه اون وقت حکم قصاص اجرا نمیشه. فقط در صورتی اجرا میشه که خانواده به هیچ عنوان راضی به بخشش نشه. قصاص یه تبصره دیگه هم داره. اگه خانواده قربانی به عنوان ولی دم خواهان قصاص باشه ولی نتونه دیه رو پرداخت کنه و جرم هم به نوعی باشه که باعث برهم زدن نظم عمومی و امنیت عمومی شده باشه یا احساسات مردم رو جریحه دار کرده باشه، خود دولت موظفه که دیه رو پرداخت کنه تا اعدام اجرا بشه. توی این پرونده بحث تفاضل دیه مطرح شده که چون قربانی زن بوده و دیهش نصف مرد هست، خانواده الهه در صورت درخواست اجرای حکم باید تفاضل دیه رو پرداخت کنه، که خب اینم یه موضوعی بود که راجع بهش زیاد حرف زده شد و میره توی همون قضیه زن ستیزی سیستماتیک و اینکه چرا جان یه زن ارزشش باید نصف جان یه مرد باشه و بدیهیه که این قانون به هر دلیلی در گذشته عادلانه فرض شده الان زنها خواهان تغییرش هستن. پس در نهایت اگه تجاوز ثابت نشه احتمالاً اعدامی توی کار نیست و بهمن فرزانه فقط با حکم قصاص مواجهه و باید رضایت خانواده الهه رو جلب کنه. اما به عنوان آخرین بخش ماجرا میخوام راجع به تأثیر افکار عمومی و ارزش این حرکت جمعی حرف بزنم تا ببینین تلاش شما اگرچه باعث نشد الهه به خونه برگرده اما نتیجه های ارزشمند دیگه ای داشت. درسته که موج‌های بزرگ رو صاحب صفحه های پرطرفدار درست کردن، اما هر یک نفری که احساس مسئولیت اجتماعی کرد و راجع به این موضوع حرف زد قطره ای از این دریا بود. این جدول دخترها و زنایی هست که طی 10 سال گذشته قربانی متجاوزا یا قاتلا شدن. حتما میتونین تشخیص بدین کدوم یکی با فشار افکار عمومی جدیتر گرفته شده. این نشون میده مردم ما جلوتر از سایر جوامع درباره آزار و اذیت زنها هستن و هر وقت تصمیم گرفتن بی تفاوت نباشن، مسئولا هم نتونستن بی تفاوت بگذرن. حالا اینکه چرا همه قربانی‌ها موج خبری درست نکردن دلایل زیادی داره که حالا بعداً مفصل بهش میپردازم. اما میخوام بدونین حساسیت شما و بسیج عمومی حتما تأثیر گذاره. دومین تأثیر این فشار راه افتادن موجهای درباره زنستیزی سیستماتیک و حرف زدن از این موضوعه. تا نهادهای حکومتی بدونن این مطالبه نه فراموش شده و نه قراره که فراموش بشه و هرچه بیشتر برای حلش تأخیر بیفته هزینه هاش هم سنگین تر میشه. سومین تأثیر فشار مردم روی پرونده بررسی مشکلات امنیت خودروهای مسافربری رسمی یا اینترنتی بود. یه موج بزرگی علیه اسنپ را افتاد که چرا همچین فرد خطرناکی رو به عنوان راننده به کار گرفته. اسنپ بیانیه داد که مسئولیت بررسی پیشینه کیفری راننده رو به پلیس برون سپاری کرده. در واقع این کاریه که همه تاکسی‌های اینترنتی انجام دادن و منطقی هم هست. اونا دسترسی به سوء پیشینه افراد ندارن و نهادی که دسترسی داره مثل پلیس میتونه این کارو انجام بده. اما اسنپ خیلی سریع بیانیه‌اش رو حذف کرد. پلیس بلافاصله بیانیه داد که ما فقط پرونده افراد رو با جرم‌های درجه 1 تا 3 بررسی می‌کنیم که شامل جرائم خشن مثل قتل و زورگیری و جرائم جنسیه. در واقع پلیس داره میگه سوء پیشینه فرد درباره عدم ثبات روانی به ما ربطی نداره. اونا هم درست میگن. اما توی این پاسکاری یه نکته مهم عمدی یا غیر عمدی نادیده گرفته شده. اول اینکه چطوره برای گواهینامه تاریخ انقضا در نظر میگیرن؟ برای خودرو تاریخ‌های مشخص معاینه فنی، ولی برای کسی که قرار مسافر جابجا کنه سوء پیشینه و ارزیابی روانی با تاریخ انقضا در نظر نمیگیرن. پلیس گفته استعلام سوء پیشینه بهمن فرزانه برای اسنپ مربوط به 8 سال قبل بوده، وقتی اولین بار به عنوان راننده ثبت نام کرده. توی این مملکت 8 سال مدت زمان کافی هست تا هر کسی رو تبدیل کنه به یه آدمی از نظر روانی بی‌ثبات یا خلافکار. چرا استعلام سوء پیشینه مدت دار نیست؟ به علاوه چرا تاکسی‌های اینترنتی که قطعاً سود خیلی زیادی از این کسب و کار می‌برن تا به حال به این فکر نیفتادن یه سازوکاری برای ارزیابی روانی راننده‌ها طراحی کنن؟ یه روشی که مشخص کنه این فرد ممکنه رانندگی پرخطر داشته باشه، ممکنه کنترل خشمش دست خودش نباشه، ممکنه جامعه ستیز یا زن ستیز باشه. حالا این چه ربطی به بسیج عمومی و فشار مردم داره؟ الان همه راجع به موضوع تاکسی ها چه رسمی چه غیر رسمی حساس شدن. همه نهادهای مرتبط با حمل و نقل خصوصی و دولتی به تکاپو افتادن تا نشون بدن این مسئله برای اونا هم مهمه و میخوان که مشکل رو حل کنن و امیدواریم که حل کنن. فعلا که حرکاتشون بیشتر شبیه شوآف بوده. این ویدیو رو ببینین.
مدیرعامل تاکسیرانی تهران گفت بر اساس دستورالعمل شرکت‌های مسافربری اینترنتی اونها موظف هستند که نسبت به تجهیز خودرو به آرم و علائم مشخص شرکت اینترنتی اقدام کنند.
توی این گزارش یه بخشی راجع به مجهز کردن خودرو به آرم تاکسی اینترنتیه که خب نمیدونم قرار چطوری این آرم کمک کنه امنیت مسافر تضمین بشه. همین الان اولین راهی که به ذهنم میرسه اینه که یکی آرم رو جعل کنه بزنه رو خودروش و به همین بهونه که من این آرم رو از یه مرجع معتبر گرفتم یه عده رو اقفال کنه. ما توی تاکسی‌های شرکت تاکسیرانی فقط آرم نداریم. خودرو بیشتر وقتا سمند یا پژو، رنگش سراسر زرده. روشون آرم بزرگ سراسری زده شده. این یعنی هر کسی راحت نمیتونه خودروش رو شبیه تاکسی کنه و مزاحم دیگران بشه و اگه راننده تاکسی هم خودروش رو در اختیار یکی دیگه بذاره و اون فرد هم باش خلاف کنه تا گردن خودش رو توی درد سر انداخته. برای همینه که به ندرت خبر مزاحمت از طرف راننده شرکت تاکسی رانی میشنویم. یعنی قرار ماشین‌های تاکسی‌های اینترنتی هم تبدیل بشن به همچین چیزایی؟ تکلیف خودرویی که همزمان توی چند تا تاکسی اینترنتی کار می‌کنن چی میشه؟ دوم این که گفتن تردد تاکسی اینترنتی با پلاک شهرستان ممنوعه.
همچنین فعالیت خودروهای پلاک شهرستان در تهران ممنوعه.
اصولاً یکی از دلایل راه افتادن تاکسی اینترنتی این بود که ناوگان رسمی کفاف جمعیت و نیازهاش رو نمیداد و مردم نمیتونستن توی هر ساعت از شبانه روز به تاکسی رسمی دسترسی داشته باشن. توی کشوری که به شوخی یا جدی بخش بزرگ از افراد شغل دومشون مسافرکشیه، ممنوع کردن تاکسی پلاک شهرستان یعنی کاهش چشمگیر تاکسی اینترنتی. یعنی اونی که همچین قانونی رو راه انداخته یه لحظه با خودش فکر نکرده خب اگه اونا جزو ناوگان تاکسی اینترنتی باشن یه نظارت حداقلی روش هست، انتظار ندارین که اونا اگه از ناوگان اینترنت بیرونشون کردین برن بشینن تو خونشون و دیگه مسافرکشی نکنن. ضمن این که وقتی تعداد تاکسی‌ها کم بشه، قیمت حمل و نقل مسافر به خاطر برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا اونقدر بالا میره که خیلی ها به خاطر این از خدمات محروم میمونن. حالا این مسافرای تو راه مونده مجبورن برن سراغ همون مسافرکشای غیر رسمی که به خاطر پلاکشون توی ناوگان ثبت نام نشدن. خیلی دوست دارم بدونم کسی که همچین نظری به ذهنش رسیده دقیقا نیتش چی بوده. امیدوارم به این نیت که این شهرستانیا تهران رو خراب کردن نبوده باشه. اینکه مردم با فشار روی شرکت‌های تاکسی اینترنتی و نهادهای دولتی میخوان مشکل حل بشه به خودی خود ارزشمنده و امیدوارم عقل سلیمی هم باشه که مسئله رو هدفمند بررسی و حل بکنه. این وسط یکی هم به نظرش رسیده از آب گلالود ماهی بگیره و شرکت خودش رو تبلیغ کرده. من رو یاد اون خواننده ای انداخت که وقتی هواپیمای اوکراین سقوط کرد توییت زد اگه مسافرا از خطوط هواپیمایی گران قیمت استفاده کرده بودن الان زنده بودن. در نهایت یکی از مهمترین فایده های حساسیت عمومی روی این پرونده دلخراش این بوده که عده زیادی در راستای مسئولیت اجتماعی شروع کردن به تولید محتوا درباره اقداماتی که یه نفر به خصوص زنا باید انجام بدن تا موقع تردد توی فضاهای عمومی امنیتشون حفظ بشه یا اگه احساس خطر کردن میتونن انجام بدن تا خودشون رو نجات بدن. و این یکی از ارزشمندترین کارهایی بود که جامعه ما در نبود آموزش صحیح حفظ امنیت به شکل خودجوش انجام داد. پس یادتون باشه هر حرکت جمعی اگه در راستای خیر عمومی باشه ارزشمنده و هیچ وقت نباید دست کم گرفته بشه. امیدوارم همه این تلاش‌ها راهی باشه برای داشتن جامعه امن‌تر و شنیدن خبرهای ناگوار کمتر.